جلد سفر داره با خودش بالاخره میخواد بخونه قلن صداش قشنگ شه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث باب نوادر همونجور که عرض کردم یکی از بحث های مهمی است، نه یکی، بحث های مهمی است درش، که یه وجهیش رو دیروز خدمت دوستان عرض کردیم که باب نوادر بعضی از روایاتی که تو ابواب مختلف امکان داشته جا بگیرد و جاش توی یه باب نبوده رو آوردن. این گونه نیست که مثل باب جوامع، جوامع اونجایی بود که به همه ابواب متعلق بود و همه از او بهره‌مند می شدن، اسمش رو گذاشتن باب جوامع توحید، که روایاتی که جامع بود و همه ابواب رو شما نمیشد تکش کرد. حالا نوادر اون ابواب، اون روایاتی است که یا بابی بهش نمیخورد یا نه بیش از یک بابه، اما به حد جوامع هم نیست که جامع باشد. لذا روایات مهمی است که در اینجا ذکر شده و مورد استناد زیادی هم واقع شده، از جمله همین روایات تفسیر و تبیین کل شیء هالک الا وجهه که دیروز قدری از بحث گذشت. اگر خلاصه بحث رو بخوایم در دو سه جمله عرض بکنیم، بحثی که گذشت این بود که سلام علیکم الله، بیان این که در اینجا به عنوان هالک آمده، هالک اسم فاعل است، اسم فاعل بر مامضا و در حقیقت حال حقیقته و بر غیر او چی میشه؟ اطلاق میشود، اما اطلاقش حقیقت نیست، بالحقیقت نیست، مگر قرینه بیاد بذا بالمجاز. بحث دیگر این بودش که حقیقت هلاک که در اینجا آمده با توجه به موت و مرگی که در قرآن به کار رفته شده، منظور از هلاک و اونجایی که میفرماید که کلش این حال الا وجهه، که اون حیات در مقابل هلاک، اون حیات در مقابل هلاک و این هلاک با توجه به استعمالات دیگر قرآنی معلوم می شود که مانند موت هست، که موت در حقیقت چی هستش؟ افتراق از یک نقص است. لذا کل شیء هالکون یعنی همه اشیا از اون حیثیت نقصشون که یل الخلقیشونه اینها جدا میشن و اون حیثیت یل ربی اونها که خزائن الهیست امکان جدا شدن از اون ندارن. چرا ندارن؟ چون اگر میخواست اون حیثیت نباشد باید حقیقت حضرت حق نباشد که علیت اونهاست، درسته؟ پس در حقیقت چون حضرت حق در مقام فعل فاعلیت دارد، پس حیثیت وجه اللهی که در آیه ذکر شده همون حیثیت چی هستش؟ جنبه یل ربی اشیا هست تو حیث قوس نزول، که خیلی بحث های دیگری هم داشت که دیروز گذشت، حالا دیگه خیلی تکرار نکنیم، که من عنوان هاشو که نوشتم اینم خود همون عنوان ها خیلی است که اگر بخوایم همشو بیان بکنیم. در بحث دیگری که در این روایات مطرح شده، گفتیم برمیگردیم به این روایات، اینجا بحث قوس صعود رو مطرح میکند. در قوس صعود یه بحث بسیار عظیمی است که میفرماید که وجه الهی در قوس صعود همون حیثیتی است که یعتامن، الذی یعتامن، الذی یعتامن یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون حیثیتی که از اون طریق به سمت خدا میرن، یعتامن یعنی اون حیثیتی که از اون سمت به سمت خدا میروند. این در قوس صعود رفتن، رفتن در قوس چیه؟ صعود است. خب رفتن در قوس صعود به چه معنا میشه که این هلاکت ندارد و هلاکت نداشتنش به اصطلاح چجوری میشه برای ما تبیین بشه؟ چجوری میشه آیات و روایات دیگر او رو تایید بکنن و بیان بکنن؟ رفتن به سوی خدا خودش در روایت دوم بیان میکند. در روایت دوم میفرماید که من اتى الله بما امر به من طاعته به اصطلاح نبی ختمی اون فهو الوجه الذی لا یهلک، یعنی هر اطاعت امری اتحاد با چی هستش؟ با اون وجه الهی است، در همون حد اون امر و اطاعت اون امر. یعنی من وقتی یه اطاعت امری در وجودم محقق می شود، دین الهی که نبی ختمی آورده و خود نبی ختمی که متعدد و متحقق و متخلق به اون دین الهی است میشه وجه الله. اطاعت ما، دقت کنید ببینید این تو نظام قوس چیه؟ صعوده. در قوس صعود نبی ختمی، دین الهی می شود چی؟ وجه الله. هر حکمی که از این دین اطاعت می شود، این ارتباط با وجه است. لذا هر کسی به مقدار اطاعتی که در وجودش محقق شده اتحاد و ارتباط با کی پیدا کرده؟ با وجه. لذا بقا پیدا می کند به مقدار همون. لذا اگر مؤمن است، اگر صالح است، اگر صدیق است، اگر نبی است، اگر شهید است، اصطلاحاتی که در قرآن به کار رفته یا در روایات که نشان دهنده مرتبه چی هستش، مرتبه ارتباط شخص است با در حقیقت اون وجه الهی، با اون دین الهی، به مقدار این ارتباط که این ارتباط هم فقط در کثرت و تعداد نیست، بلکه علاوه بر کثرت بر خلاصه چی هستش؟ بر عمق و اون نیت و اون رابطه و معرفت که این عمل رو در قدر اتیان میکنه. سلام علیکم ورحمت الله. در نظام لذا در نظام هدایت و در نظام قرص سعود وجه الله شد چی؟ وجه الله شد دین خدا و وجه الله شد انبیاء گرامی و اوصیاء گرامی که اینها اتحاد تام با دین الهی داشتن. چرا؟ چون تمام اوامر و نواهی رو اینها چی بودن؟ مؤتمر و منتهی بودن و اینها همه اونها رو متحقق بود در وجودشون که همه نواهی رو ترک کرده بودن و همه اوامر رو در حقیقت چیکار کرده بودن؟ انجام داده بودن. با این نگاه که وجه الله در قوس سعود میشه دین خدا، سلام علیکم الله، وجه الله در قوس سعود میشه دین خدا، هر کسی به مقداری که با حکمی از احکام الهی ارتباط برقرار میکند اطاعت در وجودش محقق میشه، با وجه الله مرتبط شده. مصداق تام وجه الله میشه کی در اینجا؟ میشه پیامبر اکرم، میشه حضرات معصومین. این مصداق تام وجه الله و مصداق ناقص وجه الله میشه کی؟ همه مؤمنین، سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، همه مؤمنین، همه کسانی که با دین رابطه برقرار میکنن اطاعت امر تو وجودشون محقق میشه. با این نگاه ببینید بیان وجه الله در قوس نزول با بیان وجه الله در قوس صعود تطابق پیدا میکند. چرا تطابق پیدا میکند؟ چون در قوس نزول همه امر الهی بود که به تحقق و وجود رسیده بود، میشد وجه الله، میشد فعل الله، مشیت الله. در قوس صعود میشه چی؟ همه اتحاد و ارتباطی که با امر الهی و دین خدا محقق میشود که اونم چی بوده؟ امر الهی است، اطیع الله، دقیقاً اطاعت الهی است. لذا در روایت اول که میفرماید وجه الله، انما انا بذلک وجه الله الذی یؤتمن، وجه الله اون حقیقتی است که الذی یؤتمن از اون طریق دارن میان، از اون طریق دارن به سمت خدا حرکت میکنن، رجوع داره محقق میشه. یا در روایت بعدی میفرماید من اتى الله بما امر بهی من طاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فهو الوجه الذی لا یهلک، این وجهی است که لایحلک. پس وجه الهی در قوس صعود میشه چی؟ اصل اطلاقیش میشه دین خدا، میشه وجود گرامی نبی اسلام که این وجه الله است. درسته؟ چون دین خدا امر الهی است، دقت کردید، میشه این وجه الله. نبی گرامی اسلام مصداق تام این اطاعت الهی است، میشه وجه الله. درسته؟ در نظام ارتباطی بقیه موجودات انسان‌ها به مقداری که اطاعت در وجودشون محقق بشه، این هر رابطه اطاعتی ارتباط با وجه است. هر چقدر به سمت ارتباط تام پیش برن، اطلاق وجه برای اونها چی میشه؟ صادق‌تر است و تام‌تر است. و هر قدر دور باشن از این، لذا وبار و هلاک و دسور بر اونها چیه؟ بر اونها قطعی تره. لذا اگر در آیه شریف میفرماید که اونهایی که در حقیقت اطاعت الهی نمی کنن، اگر آیه شریف رو یادداشت کرده باشم که اونجا میفرماید که و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، این کبت وجوههم فی النار که دسور و هلاکت است و اون در حقیقت وبار و در حقیقت هلاکت است بر کسی است که من جاء بالسیئه، کسی که سیئه رو میبره. سیئه یعنی چی؟ سیئه یعنی دور شدن از امر، یعنی مخالفت با امر. در قبالش میفرماید آیه قبل من جاء بالحسنه فله خیر منها، اگر کسی حسنه رو بیاورد، جاء یعنی باقی بماند، نه انجام بدهد فقط، بیاورد یعنی این جان با اون حسنه چی شده باشد؟ اتحاد پیدا کرده باشد. حسنه سلام علیکم ورحمت الله به عنوان یک امر استیدایی در وجودش نباشد، بلکه به عنوان یک امر در حقیقت چی؟ تحققی در وجودش تحقق پیدا کرد. من جا ابل حسنه فلهو خیرون منها و هم من فضع یوم ایزن آمنون. کسی که با حسن آمد یعنی اطاعت عمد در وجودش چی شده؟ مطلق شده. جا ابل حسنه، جا ابل حسنه الحسنه، اونم بل حسنه الحسنه که آمده در مقابلش سیئه ندارد، خلط و عملا سالها و آخر سیئه ندارد. چنانچه کسی که من جا ابل سیئه یعنی سیئه از سیئه در وجودش محقق شده و هیچ رابطه‌ای با حسنه در وجود او نیست. کسی که من جا ابل سیئه فکبت وجوههم فی النار، او دیگه قطعاً و قطعاً چی هستش؟ او در حقیقت هیچ جای اطاعت وجودش باقی نمونده بوده. اونی هم که من جا ابل حسنه الحسنه در وجودش محقق شده فلهو خیرون منها و هم خیرون منها چی هستش؟ چون حسنه مرتبه عمل است، خیرون منها اون تحقق در وجود این است که او رو در حقیقت محسن میکند، او رو در حقیقت خود او رو حسن میکند از جهت خلقی و اعتقادی. پس عمل مقدمه ایجاد خلق است و اعتقاد. لذا اگر من جا ابل حسنه تحقق خلق و اعتقاد خیرون منهاست که خدای تعالی تو وجودش محقق میکند و هم من فزع بالاتر و عالیترش این است و هم من فزع یومئذین آمنون. این از فزع و صعقه در حقیقت روز قیامت، چه صعقه نفخه اول باشد چه نفخه ثانیه باشد، در امن است. یعنی چی در امن است؟ چون کسی که به مقداری که حسن نباشد در وجودش و سیئه باشد صعقه دارد، یعنی به مقداری که دین خدا رو تخلف کرده باشد صعقه دارد، فزع دارد. اگر کسی حسنه در وجودش تام باشد الحسنه باشد، من جاء بالحسنه الحسنه رو آورده باشد در اونجا فلهو خیرون منها و هم من فزع یومئذین آمنون، که این دیگه در حقیقت از فزع و صعقه چی هستش؟ در امن است. خب به مقداری که حسنه در وجود باشد صعقه برای او چیه؟ کمتر میشه. و به مقداری که سیئه در وجودی بیشتر باشد صعقه و فزع بیشتر میشه. پس اصل صعقه و فزع تشکیکیه نسبت به افراد. چرا تشکیکیه؟ چون این صعقه و فزع میخواد چه کند؟ چه کاری از این صعقه و فزع میخواد بیاد که من جا ابل حسنه در حقیقت از فزع ایمن است؟ درسته؟ یا فسائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اونها در حقیقت یا در جایی بفرماید که فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، همه در محضر حساب حق حاضر میشن الا المخلصین. الا در حقیقت در اینجا میفرماید الا عباد الله المخلصین، مخلصین در محضر حساب حاضر نمیشن. چرا حساب حاضر نمیشن؟ آیا تخصیصه یا تخصصه؟ اگر تخصیص باشه چرا در حقیقت این تخصیص؟ مگه میشه قاعده عقلیه که حسابرسی تخصیص داشته باشد؟ مگر بگیم این تخصص است. تخصص یعنی چی؟ یعنی اونی که برای حساب حاضر میشود مال این است که رتب و یابس دارد، مال این است که خوب و بد دارد، باید بیاد اونجا تا چی بشه؟ تا یک ترتیبش معلوم بشه، وضعیتش روشن بشه. اگر کسی از قبل وضعیتش روشن بود، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، زنو قبل ان توزنو و امثال اینها که وارد شده، اگر کسی قبلا این رسیدگی تو وجودش محقق شده بود، اون موقع در اونجا حسابرسی در کار نیست، چون حساب رسیده شده است. اونجا اگر خلط عمل صالح و سیئه در کار نبود و این مصدر فقط حسنه در وجودش بود و از حسنه فقط از او صادر شده بود، دیگه در اونجا محضرون معنا نداره برای او. محضرون غیر از این است که همه در حقیقت کلون اتاوه و داخرین، همه به سوی خدا میرند با در حقیقت چی؟ با اون خضوع تام. این کلون اتاوه و داخرین کل شامل میشه، یعنی چه اونی که محضر هست، چه اون کسی که محضر نیست، چون کسی که در یوم حساب حسابرسی دارد، چون کسی که حساب... چون دو دسته هستن در روایت دارد که حسابرسی ندارن، دو دسته هستن که حسابرسی ندارن در روایت دارد. یه دسته اونایی که ایمان محضن، یه دسته اونایی که کفر محضن. کفر محضن حسابرسی ندارد، کبت وجوههم فی النار، اصلا بدون حسابرسی وارد نار میشن، چون حسابرسی معنا ندارد. حسابرسی مال کسی است که چی باشه؟ مال کسی است که در حقیقت خلط و عملا سالها و آخر سیاه، این در حقیقت بخواد نظام تطهیری تو وجودش محقق بشود، نظام تطهیری اگر بخواد راه داشته باشد، این در حقیقت حسابرسی برای او معنا میده. اون قسم منفی سعقه دارن، اما سعقه شون دیگه چی هستش؟ سعقه شون تطهیری نیست، سعقه شون در حقیقت تطهیری نیست. سعقه شون برای چیه؟ برای کبت وجوه هم فی النار، هلاکت و دسور دائم و خلوده. صعقه اونا عظیمترین صعقه است، چون صعقه دائرمدار چی بود؟ سعق دارمدار تخلف از چی بود؟ تخلف از اوامر الهی بود. کسی که تمام وجودش تخلفه، ذات متخلفه، این سعقش به تمامه است، این شدت سعقه را دارد، اما حسابرسی ندارد. حسابرسی چی هستش؟ یک نظام رحمت الهی است که میخواد چه بکند؟ با این نظام رحمت نظام تطهیری ایجاد بکند تا این در حقیقت تسویه بشود. شدت حساب مربوط به چی هستش؟ مربوط به این هستش که اینها در حقیقت به اصطلاح بتونن برگردن اگر وجودشون امکانی در ذاتشون باقی مونده. لذا خدای تعالی حسابرسیش نسبت به افراد مختلف به لحاظ افراد، نه به لحاظ خدا، چون خدای تعالی که سرعت و بط ندارد. اما اگر میفهم ان الله سریع الحساب، یا در حقیقت بعضی مواقف حساب خیلی طول میکشه براشون، بعضی ها 50,000 سال طول میکشه، بعضی ها 50,000 موقف باید طی کنن، بعضی ها در حقیقت از صراط عبور میکنن کلبرق الخاطف، بعضی ها عبور میکنن در حقیقت افتان و خیزان. دقت میکنید همه اینها سرعت و بط برگشت به کی میکنه؟ برگشت به اون کسی که داره در حقیقت مشی بر صراط میکند، نه بر حساب رب، یعنی به لحاظ اعمال او. سلام علیکم ورحمت الله. بود و سرعت و بود تو نظام حساب معنا میده. اگر کسی اونجا در حقیقت سرعت حساب رسیش اینقدر قوی باشد که اصلا انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین باشه، که انهو اصلا اینا تو وادی حساب دیگه نیستن. چرا؟ چون اصلا حساب برای کسی بود که میخواست در حقیقت یا سرعت داشته باشد یا افت و خیز. اما کسی که دیگه اصلا فوق سرعته، همه اوامر و نواهی تو وجودش محقق شده، سرعت هم نسبت به او معنا پیدا نمی کند. این در حقیقت از این وادی یک دفعه به مرتبه بعد وارد می شود بدون اینکه تو موقف حساب وارد بشه. اینا میشن وجه الله، چون این هیچ چیزی خارج از وجه الله ندارد، هیچ چیزی تحققی در وجودش خارج، چون وجه الهی حسابرسی ندارد، وجه الهی حسابرسی ندارد. لذا هر کسی به مقداری که بهرمند باشد از وجه الله، یعنی اطاعت امر الهی کرده باشد و به اطاعت محقق شده باشد، به همون مقدار از فضا و سعقه چیه؟ به همون مقدار از فضا و سعقه در امان است. و به مقداری که اطاعت و در حقیقت معصیت در وجودش محقق نشده باشد، اطاعت نشده باشد و معصیت شده باشد، فزع و سعقه شدیدتر است. خب این دیگه روشن میشه که پس فزع و سعقه برای چیه؟ برای جدا کردن در حقیقت اون باطل و هالک از حق است. اگر کسی در وجودش حقی در کار نباشد، این سعقه تام است، چون وجودش فطرت رو دارد، چون فطرت رو دارد، اصل فطرت عذاب انسانی بر اساس این است که فطرت هست. لذا اصل فطرت میشه اون حق در وجود این، که این باعث عذابشه، این باعث در حقیقت ادراک عذابشه، چون اصل فطرت هست، این اصل باعث عذاب بر او هست. لذا سعقه برای کافر محض و شقی محض حتما هست، چون اصل فطرت هست و این باید فطرت از او جدا بشه. خب نه، اینو تو نظام تکوین معنا که دو بیانه، روایت گاهی ناظر به نظام تکوین، گاهی نظام تشریع. الان داشتیم عرض می‌کردیم که این وجه الله در نظام تشریع میشه معناش این، وجه الله در نظام تکوین میشه امر الهی. اونم اینجا امر الهی، منتها این امر تشریعی، هر کسی به مقداری که به این امر تشریعی تحقق و تلبس داشت میشه چی؟ میشه در حقیقت وجه الله. در نظام تکوین چی میشه؟ در نظام تکوین میشه هر کسی به مقداری که به جنبه یل ربی شی نگاه بکنی، که اون میشه امر الهی. اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، اون نظام در حقیقت امر الهی که مقام کنه، اون نظام مقام کن میشه امر الهی. اون نظام حدود، اون نظام در حقیقت نقائص، اون نظام نداشته ها، اونا چی هستش؟ اونا مربوط به امر الهی نیست، اونا لوازم چی هستش؟ موتنه، اونها به وجه الهی منتسب نیست. خب بله، اون وجهی علی ربیشو. خب بله، نه با یعنی چی؟ اگر با رو به معنای معیت قیومیه بگیریم، بله، اصلا غیر از اون نیست. لذا غیر از وجه الله، عین ما تولو فسم وجه الله، یعنی همین، یعنی اگر شما چشم وجه الله بین پیدا بکنید، به غیر وجه الله در عالم نمیبینید. ما چشم در حقیقت چی داریم؟ حدبین داریم. چشم ما الان چشم چیه؟ حدبینه، یعنی خلقی اشیا رو میبیند، حدود اشیا رو میبینیم، ما اشیا رو از راه حد میشناسیم الان. اما برای انسان این مرتبه هست که اشیا رو از چی ببینه؟ نوری ابراهیم، ملکوت السماوات والارض. اون جنبه ملکوتی آسمان و زمین تو آسمان نیست. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض کجاست؟ تا همین عالم است، منتها نوع رؤیت ما متفاوت میشه. پس میگه فبصر و کلیوم حدید، چشم ما تیز میشه، قطع از چشم ما برداشته میشه.
یعنی
حالا او رو بگذارید الان، اونم بحثش با همین مرتبط تامه که در حقیقت اونجا که میفرماید نطب سما، یا میفرماید یومت و بدل الارض غیر از غیر الارض و سماوات و مطویاتون، و این آیاتی که آمده همین بیان رو داره میکند که اون جنبه حدود شکسته میشود، اون جنبه خلقی و حدی چی میشه؟ او در حقیقت محو میشود و در روز قیامت همه جزاءن اون مرتبه رو میبینن. منتها این جزا برای بعضی عقاب است، برای بعضی چیه؟ جزا در برای بعضی جزای عملشونه که این در حقیقت عدم برداشته بودن، اطاعت امر کرده بودن، منتها رؤیت در دنیا براشون محقق نشده بود به دلایلی که حالا اون دلیل دارد که چرا، بعد اونجا اون محقق میشه، مکیفن، میبینن همه اونچه که اطاعت امر کرده بودن، همه اون اطاعت امر اینها رو در قالبی در آورده که رؤیت آسمان ها و زمین رو به جنبه ملکوتیش میتونن بکنن. اما برای بعضی این به اصطلاح حقیقت و این اطاعت امرشون و این تحققشون به نظام قوس صعود به وجه الله، وجه قوس نزول رو هم براشون آشکار میکنه در همینجا، همینجا نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، همینجا. لذا همینجا جنبه یل ربی اشیا رو ابراهیم دید، و لذا در رابطه با نبی ختمی، انبیاء گرامی، اینها همه این مسئله وارد شده در روایاتم الا ماشاءالله. پس جنبه وجه الله در قوس نزول و در قوس صعود تطابق تام دارد. قوس نزول میشه چی؟ امر الهی در نظام تکوین. قوس صعود میشه چی؟ وجه الله، امر الهی در نظام تشریع. پس این دوتا با همدیگه چی میشه؟ تطابق دارد. این که میگن تطابق نظام تشریع بر تکوین، یکی از مصادیقش همین وجه الله بودن نظام تشریع در قوس صعود با وجه الله در نظام تکوین. بله، حالا او بحثا ببینید اینا همه مرتبط میشه، همه مرتبط شه. یه بارم عرض کردیم که او یعنی چی، یه بارم عرض کردیم بیانش به این بودش که همه انبیا در مراتب کمالیشون اطلاق تام رو نرسیدن غیر از نبی ختمی و حضرات معصومین. اون پریشانی که در بعضی از روایات یا اون در حقیقت ارجاع، تعبیر صحیح ترش، اون ارجاعی که انبیا میدن امتشون رو به نبی ختمی در اون روایات متعددی که وارد شده، اون ارجاع مقید به مطلقه، چون خود انبیا میشن اونجا شأن نبی ختمی، چون خود انبیا میشن چی؟ شأن نبی ختمی، طبق صریح آیات قرآن که و یوم جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی انبیا شاهدان امتشونن، میزان امتشونن، و نبی ختمی علاوه بر اینکه میزان امتش، میزان انبیا هم هست. پس هر کی که میزان میشه بقیه میشن شأنش، درسته؟ اگر نبی اکرم میزان، 9 آیه این بیان رو داره میکنن، 9 جا در قرآن این بیان آمده، منتها با یه تغییرات جزئی در بعضی از عبارات که اونم مقصود خاص خودشه و جای بیان، ولی مضمون کلیشون همینه که یوم جئنا من کل امته بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این بیان خلاصه خیلی عالی است که اگر نقص انبیا هست، اونها هم نقص انبیا به لحاظ چیه؟ به لحاظ نداشتن مرتبه تام اطلاق است. خب معلومه اولو العزم من الانبیا نسبت به انبیا بالاتر هستن یا نیستن؟ اولو العزم من الانبیا نسبت به انبیا بالاترن. اون وقت بعد خود تو اولو العزم من الانبیا مگه نداریم که در حقیقت محور خود نبی ختمیه؟ در مراتب میثاق مگه نداریم که مراتب میثاق، بحث مراتب میثاق برگشت میکند به در حقیقت اخذ از میثاق از مردم برای انبیا و از انبیا برای اولو العزم و از اولو العزم برای نبی ختمی؟ اینا دیگه تو روایات الهام توحید صدوق رجوع بکنید، یا و خود کافی هم انشاءالله میرسیم، اینم دارد. خب بحث رو دور نشیم. پس این بحث الان در یک راحتی قرار میگیریم، اگر روایاتی آمد زبان وجه الله رو تفسیر کرد به قوس صعود و نظام هدایت و اطاعت امر الهی، ما در فسحه و راحتیم. میگه خب بله، اینم وجه الله هست در قوس صعود. اگر اومد تشبیه کرد وجه الله رو در قوس نزول به نظام امر الهی و نظام در حقیقت تکوین، بازم در راحتیم که تطابق بین این دو تاست که هر دو امر الهی هست، منتها یکی امر تکوینی، یکی امر تشریعی، که نظام امر تشریعی اختیارا محقق می شود و نظام امر تکوینی چیه؟ اون توان و کرها برای همه محقق است. یعنی اون نظام تکوین جای اختیار توش نیست، لذا همه عالم این وجه الهی رو در وجودشون که خزائن الهی دارند و مرتبطن، ولی در قوس صعود فقط و فقط کسانی که در جنبه اطاعت امر الهی قدم برمی‌دارن با وجه الله متحد و مرتبط میشن. این بحث خیلی بحث رو شسته رفته و منظومه میکند و از در حقیقت بسیاری از در حقیقت اعوجاجات یا تفسیرهای استحسانی خارج میکند، چون صریح در حقیقت چی هستش. حالا ببینید روایاتی که میخونیم ببینید کاملا تطابق داره و هیچ در حقیقت زیاده و کم تو این مسئله الان دیگه تو روایت نگاه کنید، اگر بود همینجا الان دوستان بفرمایند. میفرماید که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی کل شیء هالک الا وجهه، فقال ما یقولون فی، قلت اینا رو دیروز خوندیم، یقولون یهلک کل شیء الا وجه الله، همه چیز هلاک میشود ابین میرود الا وجه الهی. حضرت فرمودند سبحان الله لقد قالوا قولا عظیما انما انا بذلک وجه الله الذی یؤتامن. اینا از این مقصود این آیه چی هستش؟ اون وجه الله است که از او به سمت خدا میرن، الی الله ترجع الامور، الی الله المسیر، یعطا منه قوس سعوده، به سوی او میروند، یعطا من به سوی او میرونده. خب یعطا من یعنی چی؟ روایت دوم متکفل بیان یعطا منه میفرماید که ان ابی عبدالله ان صفان الجمال، دیگه صفان مهران که صفان جماله، خیلی دوستان دیگه خلاصه اون قصه به اصطلاح صفان جمال رو شنیدن دیگه. از ان صفان الجمال ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل کل شیء هالک الا وجهه، قال من اتى الله بما امر به من طاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. اگر کسی اتى الله به سمت خدا حرکت بکند، بما امر به، به اون چیزی که امر شده به او، از چی؟ من طاعت نبی ختمی، فهو الوجه الذی لا یهلک. و کذالک قال من یطع الرسول فقد اطاع الله. زمیمه بکنید اطاعت از پیغمبر رو به چی؟ من یطع الرسول فقد اطاع الله. پس کسی که اطاعت از نبی ختمی میکند اطاعت از خدا کرده است، اطاعت از خدا وجه الله هست که میشه دین الهی. عرض کردم که لا یهلک یعنی میگید که چرا مضارع آوردن، این مضارع در قوس صعود معنا پیدا میکنه چون تحقق الان ندارد. کل شیء هالک الا وجه الله تو نظام قوس صعود هلاکت ثبوتیه است، تو نظام قوس نزول هلاکت ثبوتیه است چون تحقق دارد. تو نظام قوس صعود چیه؟ تو نظام قوس صعود که تحقق به تشریعه با قرینه است دیگه، چون هنوز تحقق ندارد. یعنی کسی که میخواد اطاعت امر بکنه این قرینه از خودش، لذا گفتیم جایی که با قرینه بیاد اطلاق با قرینه اشکال ندارد، اطلاق بدون قرینه اشکال پیدا میکند. لذا چون در اینجا قرینه در کار، قرینه چیه؟ قرینه این است که اطاعت نبی ختمی و دین الهی کی محقق میشه؟ بعد از اینکه نبوده، بعد از اینکه نداشتیم، بعد از اینکه استعدادش داشتیم. لذا اینجا با قرینه است، اطلاق یهلکو با قرینه اشکالی ندارد. اما اونجا که میگه یهلکو نظام وجود از بین میره، به لحاظ اینکه هالک قرینه بر از بین رفتن ندارد، میشه مجاز اون وقت.
بله
در قوس نزول رو دیروز توضیح دادیم دیگه، واردش نشیم. اگه واردش بشیم دوباره بحث ید طولایی رو در اون بحث میخواد، چون اینجا هم باید به حدی که الان مورد نظره اونو میخوایم الان وارد نشیم، چون یه بحث مفصلی هم داره به قدری که لازم بود دیروز وارد شدیم. اونم حد نهاییش نبود، حد اولش بود، ولی حدودی دارد بعد از اون که الان لزومی نداره اون بحثش. بله
بله
این برگشت تطابق دارد اما تفصیل دارد، لذا در قوس صعود تمام کمالات، تمام مراتب قوس نزول رو همراه دارن به اضافه، چون آمدن در عالم تفصیل بعد از تفصیل دارن برمیگردن، که اینم یکی از بیاناتی است که تفاوت قوس صعود با قوس نزول در چیه، که اون قوس صعود تفاصیل حقایق همراه در حقیقت اون راجع هست، لذا کثرت با وحدت همراه است. ولی در قوس نزول مراتب در حقیقت نزوله، هنوز وحدت دارد متحلی به کثرت می شود، اما در قوس صعود چی هستش؟ در قوس صعود کثرت رو بالحق همراه دارد، کثرتی است که بالحق و مخل وحدت نیست. بله چرا؟ اونا میگن یعطا من، نه من باب قوس صعود، من باب تشریع، بلکه من باب چی؟ تکوین. همه چیز از بین میره، همه چیز از وجودشون از بین میره. این میگه یعتامن به ما عمره، بیان یعتامن رو هستیم تو روایت دوم بیان میکنن. یعتامن یعنی چی؟ یعنی مردم خودشون دارن میرن یا میبرنشون. این داریم که خودشون میرن. چه جوری میرن؟ با اطاعت امر. اما اون یعتامنی که او میگفت، اون هلاکتی که او میگفت یعنی چی؟ میگه میمیرند. دقت کردید؟ اون میمیرند بود که بردن بود براشون، نه رفتن.
هر دو
نو
با توجه به این نکته درست میشه دیگه،
یعنی
اگر این نکته رو در نظر
بگیریم یهلکو درست میشه. کدوم رو در نظر بگیریم؟ بگیم یعتامن باشه، بگیم نظام تشریع باشه. خب بله، اگه بگیم نظام تشریع است بله. یهلکو یعنی اشیار یهلکو، نه اشیا یهلکو نیست، یعنی کسی که شقیه یهلکو، کسی که سیئه دارد یهلکو. یعنی یهلکو برمیگرده به چی؟ کل شیء. اونجا باید شیء رو اصلا تو معناش تصرف چی بکنیم با اون نگاه؟ یعنی شیء رو بگیریم انسان، اونم انسان شقی به لحاظ سیئش تو نظام تشریع. اما اگر شما تو نظام نقص نزول گرفتید، این عام از شیء همه اشیاء رو شامل می شود، جنبه یل الخلقیشون هالک است، درسته؟ هیچ تخصیصی نخورده. اما اگر فقط قوس صعود رو بگیریم بر کل شیء هالکن الا وجهه، این تخصیص اکثری لازم میاد. اولا شیء رو باید تخصیص بزنید، همه موجودات بذاریم کنار، بیاریم تو انسان. انسان رو هم در حقیقت تخصیص بزنیم، به غیر از صالحین، به غیر از در حقیقت متقین، به غیر از مؤمنین. دقت میکنید؟ بمانن انسان‌های اشقیا، لذا اینا یهلکو.
نه، دارن فانی میشن دیگه.
چا؟ مؤمنین
خودشون اختیارا دارن فانی میشن.
نه، بحث فنا اصلا اینجا نیست. بحث چیه اینجا؟ بحث الان ما داریم بحث رو ببینید رو قالبه کاملا. ببینید اون بحث، اون بحث فنا یعنی ارتباط بین بیان رو مطابق زبان نقل داریم میکنیم. زبان نقل در اینجا چیه؟ ارتباط با وجه الله. وجه الله خودش فعل الهیه، درسته؟ هر کسی به مقدار اطاعت هم داره با وجه الله مرتبط میشه. وقتی داره با وجه الله مرتبط میشه، داره ظهور او میشه، داره مصداق او میشه. ببینید من ببین حواسم هست، توجه دارم، اما چرا لفظ فنا و اینا رو به کار نمیبرم؟ چون داریم الان روایت رو با نقل معنا میکنیم، با اصطلاح نقل. نمیخوایم الان زبان عرفان بگیم، نمیخوایم الان اگرم دیروز عرض کردیم که زبان فلسفش این میشه، یه شاهد آوردیم گفتیم این زبان، تصریح کردیم اینجا زبان فلسفه اینه، اما داریم الان زبانش رو بیان میکنیم، زبان نقل رو، که در حقیقت با خود نقل این بیان جمع شده باشه، نه در حقیقت با تحمیل نگاه فلسفی یا عرفانی. بله، وقتی که با نگاه نقل حل شد، بعد میبینیم که در نتیجه اون چه که فلسفه گفته، اون چه که عرفان گفته، فلسفه به نگاه دقیقش، یا اون چه که عرفان گفته به نگاه صحیحش، با اون چه که نقل میگوید به زبان نقل، همه با هم یکی هستن در نهایت. اما الان قصد این نداریم که او رو چیکار بکنیم، او رو بیایم در اینجا تفسیر خودمون رو بخوایم بکنیم. داریم زبان از خود دوتا روایت داریم استفاده میکنیم که وجه الله در نظام تشریع اطاعت امر است، ارتباط با دین خداست، و هر مرتبه ارتباط با دین خدا ارتباط با وجه الله است. هر چقدر این شدت پیدا بکند، وجه الله مصداقش تامتر میشود تا میشه نبی ختمی مصداق تام وجه الله. لذا اگر حضرات معصومین میفرمایند نحن وجه الله، این حقیقت چی هستش؟ مجاز نیست، چون تحقق تام دین خدا اینا هستن. اگر دین خدا وجه الله گفته میشه، مجاز نیست، چون دین خدا امر الهیه. هر امری از اوامر الهیه تو وجودی محقق بشه، به همین مقدار بهرمند شده از وجه الله، به همین مقدار بهرمند شده از وجه الله. اجازه بدید یه خودم بریم چلو، روایت بعدی هم شیرین تر از این هاستا، یعنی خلاصه اونجاها بعد پشیمون میشه چرا زودتر نرسیدیم. بعد در روایت اینجا فرمود که فهوال وجه الذی لا یهلک و کذالک قال من یطع الرسول فقد اطاع الله، که استشهادی بود که در آیه برای این اطاعت امر الهی، اطاعت امر رسول کرد، که اطاعت رسول اطاعت الله هست. خب اگر اجازه بدید به روایت سوم وارد بشیم، سوال دیگری که بله جان،
این کل شیء این قاعده کلی بذاریم، حالا به جای شیء اگر عمل بذاریم، اون وقت همون میشه دیگه، کل عمل یهلکو.
عرض کردم تو قوس صعود بعد شیء نه نمیشه عمل گذاشت، چون هالک حقیقتا به کی برمیگرده؟ به ذاتی که این عمل رو انجام داده. من جا به سیعته فکبت وجوه هم فناره، اینهاش اشقیا، نه عملشون، اشقیا میفتن تو نار. من جا به الحسنته فلهو خیرون منها و هو من فزه، اون جایی کیه؟ ذاته. اگر متحدن پس بگید ذاته، چون اون که میره ذاته، تبع عمل تابعه، متحد، اما متحدیست که تابعه، نه اینکه میشه گفت عمل اون ذات، ذات اون عمله. هو و معکم میتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم انتم معهو؟ میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم هو و معکم، خدا با شماست هر جا شما هستید، اما میتونیم بگیم ما با خداییم هر جا خدا هست؟ غلطه. میتونیم بگیم ذات با عمل است هر جا عمل است، صحیحه، اما میتونیم بگیم عمل با ذات است هر جا ذات است؟ نه. لذا میفرماید که من جاء بالحسنه فله خیر منها، یعنی بالاتر از عمل برای اوست، یعنی عمل اونجا نیست، بالاتر از عمل اونجاست، چون ذاته. لذا ذات با هر عملی هست، اما هر عملی با ذات نیست، ذات با عمل است در این جهتی که عمل هست. نفس ما با قوای ما هست، درسته ان نفس فی وحدتها کل القوا با هم، اما القوا هو النفس یا هی النفس؟ ابدا. القوا جز شأن من شؤون النفس، درسته. ان نفس فی مرتبت الحاسه، حس در مرتبت فی مرتبت الحسه حاسون، اما الحس فی مرتبت الحسه نفسون؟ ابدا. ببینید همیشه اون محیط با محات در حیطه محات هست، اما محات در حیطه محیط نیست، شأنی از اوست. معلول با علت در حد معلول، نه در حد علت، این فلسفیش. علت با معلول همیشه هست، درسته؟ اما معلول با علت هست؟ بله هست. چگونه هست؟ در حد معلول، نه در حد علت. اینا ببینید اینا بیانات مختلف بحثه که شؤون مختلف بحثه. حالا بالاخره استفاده فقهی اینا میشه، درسته، اما فعلا از بحث خروج پیدا میکنه. آره، خروج از بحث، و وقت اینا رو بذارید روش فکر، زمینه فکرتون ایجاد بشه، ان شاءالله شکوفا بشه بر بعدش. یعنی اون نطق شما رو هم کور نباید کرد که بذاریمش کنار آقای جلیلی. بله. بعد میفرماید که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن ابي سلام النخاس نخاس عن بعض اصحابنا نبی جعفر علیه السلام قال نحن المصانی الذي اعطاه الله نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرماید که ما مسانی هستیم. مسانی چیه؟ بله، مسانی در قرآن و در روایات متعدد وارد شده. گاهی در حقیقت آیاتی که وارد شده این است و لقد آتیناک سبعا من المسانی و القرآن العظیم، ما هفت در حقیقت از مسانی و قرآن عظیم رو به تو اعطا کردیم. گاهی وارد شده که میفرماید کتابن متشابهن مسانی، کتاب متشابه مسانی است، یا در حقیقت و نظیر این دوتا، ظاهرن دوتا لفظ در قرآن به عنوان مسانی آمده. در روایات که میفرماید که ما به تو دو چیز دادیم، به پیغمبر اکرم میفرماید که دو چیز دادیم، یکی قرآن است، یکی چی؟ سقل است. سقلین رو که به تو دادیم، یکی اثرت هست یکی قرآن است. این دو سقلین هست، مسانی یعنی دومی اون. اگر در اونجا مسانی رو فاتحه الکتاب گرفتن در قرآن، یا مسانی رو بعضی از سوره در حقیقت به اصطلاح بین مفصله و مختصره گرفتن که بعضی وارد شده، بعضی در حقیقت مسانی رو در قرآن کریم اصل کتاب گرفتن که میفرماید قرآنن کتابن متشابهن مسانی، اصلا این کتاب همش مسانی است، همش متشابه و مسانی است به این نگاه که در اینجا کتابن متشابهن مسانی که بیان نست، یا خود سوره حمد را مسانی گرفتن به لحاظ این که تقسیم شده بین الرب و العبد، نصفیش برای رب است و نصفیش برای همه. این اطلاقاتی که برای مسانی شده به زمینه اون اطلاقی که در رابطه با مسانی به عنوان که سقلین شده که انی تارکم فیکم سقلین کتاب الله و اثرتی یا اهل بیتی، در حقیقت این اینها در حقیقت کسی که تمسک پیدا بکند به اینها، اینا حبل الهی است، کسی که تمسک بکند به اینها چی؟ لن یذلوا ابدا، لن یال، این در حقیقت کسی که به اینها تمسک بکند لن، که اینها اصلا جدا نمیشن، لن یفترقوا حتی یردا علیل حوض، اصلا جدا نمیشن تا بر حوض بر. این بیان اینجا که میفرماید نحن المسانی الذی، مسانی الذی اعطاه الله نبینا، هر دوی این اطلاقات، چه اون بیان این باشد که ما ثقل دوم هستیم، مسانی یعنی اون دومی از اون دو ثقل هستیم، صحیح است. چه بفرمایند که ما اون حقیقت قرآن هستیم، صحیح است، چون ثقل اول و ثقل دوم هر دو لن یفترقا حتی یرد علی، این لن یفترقا نشون میده که اینها با هم چی هستن؟ کتاب ناطق امیرالمومنین منم. اگر میفرمان قرآن خلق پیغمبر بود، یعنی پیغمبر در حقیقت چی هستش؟ قرآن ناطق است. امیرالمومنین میفرمان من قرآن ناطقم. پس اگر مسانی رو قرآن گرفتیم، این مسانی در حقیقت صدق میکند. اگر ثقل گرفتیم، مسانی بازم صدق میکند. همه اینها صادق است و مانعی ندارد، منتها هر کدام بیان خودش رو میطلبد.
اینجا حتی
علی الحوض، بله
علی الحوض،
نه اونجا قایت نیست، لذا اونجا دارد که یردا علی الحوز، حوز مقام وحدت است، چون حوز مقام وحدت مطلقه است اونجا دیگه افتراق معنا نمیدهد. تا اونجا امکان افتراق معنا میداد، کثرت معنا میداد، چون کثرت معنا میداد جدایی بین این دوتا ممکن بود کسی توهم بکنه. پیغمبر اکرم میفرماید که اینها جدا نمیشن حتی یردا علی الحوز که مقام وحدته، دیگه اونجا مقام وحدت امکان جدایی دیگه اصلا نیست. اگر تا قبل از اون کسی امکان جدایی میداد اونجا دیگه اصلا امکان جدایی هم نیست. مقام حوز مقام کثرت ها، تعبیری که از حوز بیان میشه کثرت های آب در کنار هم در اونجا به وحدت میرسن و یک هد میشون، تعبیر عرفیشه که از این استفاده شده که حوض مقام وحدته، که اونجا دیگه همه کسرات در موطن حوض به وحدت میرسن. اونجایی که از قبل وحدت داشته دیگه اونجا کسری عارضش نخواهد شد، نه اونجا قایتی باشد که دیگه از اونجا به بعد جدا بشن از هم دیگه. بعد میفرماید که نحن المسانی الذی اعطاه الله نبینا و نحن وجه الله. حالا نحن وجه الله ما در راحتیم، یعنی چی نحن وجه الله؟ یعنی در قوس صعود اون حقایق وجودیه‌ای که تمام اطاعت حضرت حق بودن و تمام در حقیقت اسیان از حضرت حق رو در وجودشون ریشه‌کن بود و هیچ معصیتی نبود، طاهر و مطهر بودن به تعبیر در حقیقت قرآن کریم که اینها رو خدای تعالی طاهر قرار داده، میشن وجه الله تام دیگه اینها. اگر میفرماید نحن کلمات الله تامات یا نحن وجه الله، اینا تمامش حالا با این تعبیر روایت اولی که بیان شد خیلی در جای خودش مینشینه و هیچ دغدغه‌ای در وجود ما نیست که وجه الله اتحاد با خداست، که دیروز اصلا عرض کردیم مقام وجه الله مقام فعل الهی است، مقام مشیت الهی است. منتها گاهی مقام فعل در مقام تکوین که اون امر تکوینی حق است، گاهی مقام فعل در مقام تشریع که اون چی دین الهی است. دقت کردید که اینا دیگه کاملا بحث روشنه و حد و حدود و صغورش روشنه که بس وجه الله که میگن نه ما خداییم، این که غلط محض و کفر و شرکه. این که میگه نحن وجه الله یعنی ما فعل الهی هستیم و متحد شدیم با چی؟ با اون فعل الهی که دین خدا بود، لذا ما دین ناطقیم، ما قرآن ناطقیم که در روایات هم استعمال شده. نحن وجه الله نتقلب فی الارض بین ازهورکم، ما در زمین در بین در حقیقت روی شما و جلوی روی شما ما در حقیقت چی هستیم؟ نتقلب و میچرخیم و میگردیم. هر کسی که با دین الهی متحد میشود، به مرتبه که با دین الهی متحد میشود، این عمق پیدا میکند، این رشد پیدا میکند، بالا میرود. هر چقدر که این بالا میره وجود این شخص احاطه پیدا میکند. لذا اگر میگه شاهد است نبی ختمی بر انبیا، این شهادت شهادت میزان است، شهادت احاطی است، شهادت در حقیقت شهود بر اونها. چون باید به فرمایش مرحوم علامه کسی که میخواد شهادت بدهد باید قبلا تحمل شهادت کرده باشد تا شهادت بدهد. اگر تحمل شهادت نکرده باشد اونجا که نمیتونه شاهد باشد، درسته؟ شاهد یعنی کسی که به عینه براش رؤیت شده. اگر کسی میخواد به عینه براش عمل رؤیت شده باشه باید تمام اعمال خلایق وقتی که انجام میدن در مرعا و منظر او باشد. حالا اونی که در حقیقت گذشته، اونی که آینده است و اونی که در حقیقت در حال هست باید در مرعا و منظر و جلوی چشم چی باشد؟ اون ولی الهی باشد. پس اون چشم این چشم نیست که میبیند، چون این چشم سوش و حدش محدودیت دارد، درسته؟ پس اون چشم چه چشمیست؟ که اون عین الله هست، اون از چشم خدا نگاه کردن است. لذا بلافاصله دنبالش میفرما نحن عین الله، ما از منظر چشم الهی به عالم نگاه میکنیم، چون در حقیقت مظهریت عین الله شدیم. نحن عین الله فی خلقه و یده المبسوطه تو بر رحمت علی عباده، ما ید مبسوط رحمت الهی هستیم بر بندگان. عرفنا من عرفنا و جهلنا من جهلنا و امامت المتقین. عرفنا من عرفنا یعنی میشناسد حق و حقیقت و وجه الله رو خدا را. عرفنا من عرفنا کسی ما رو میشناسد که در حقیقت به حقیقت این معرفت محقق شده باشد. و جهلنا من جهلنا، اگر کسی در حقیقت نسبت به وجود و اون حقیقت وجه اللهی که در وجود ماست جاهل باشد، جهلنا ما رو جاهل است. لذا این جهلنا و جهل در حقیقت من جهلنا با اون عرفنا من عرفنا به صلاح هر دو گفتن این امامت المتقین ممکنه عطف بر چی باشد؟ بر خلاصه یده المبسوطه بر رحمت علی عباده و یده المبسوطه بر رحمت علی عبادهی رو عطف بکنن. اینجا بگن که چی هستش؟ بر رحمت علی عبادهی یعنی یده المبسوطه به امامت المتقین، یده المبسوطه به امامت المتقین یا یده المبسوطه به رحمت علی عباده، که گاهی جار رو میارن که به باشد بر سر امامت المتقین، گاهی جار رو میارن در حقیقت بر سر به رحمت، این دو تا عطف به هم دیگه میشه، یا نه بگن امامت المتقین به صورت نسبی بخونن که این رو در حقیقت عطف بکنن، یا به اصطلاح بگن که بر ضمیر متکلمی که عرفنا من عرفنا به امامت امامت المتقینه، اون کسی که ما رو به امامت متقین میشناسد حقیقتا شناخته است. هر دو در حقیقت چی هستش؟ هر دو به اصطلاح معنا صحیح است. خب تا اینجا اگر دوستان چرا دیگه؟ چرا؟ خب بله، یعنی در حقیقت میفرماید که اونجا میفرماید که عرفنا من عرفنا و امامت المتقین، یعنی امامت المتقین که وقتی به نصب بخونید که معطوفشن بر ضمیر متکلم، که بگن این در حقیقت چی هستش؟ اگر ضمیر متکلم من جهلنا رو بخونید بگید عطف بر ضمیر متکلم من جهلنا است، یعنی جهلنا من جهلنا و امامت المتقین، یعنی جاهل از ما را و امامت متقین را. اونجا اگر به عرفنا اول بزنید من عرفنا و امامت المتقین به امامت المتقین ما را بشناسد، اینجا جهلنا من جهلنا و امامت المتقین، یعنی هم ما را جاهل است هم امامت المتقین را جاهل است. اونجا عرفنا من عرفنا و امامت المتقین، هم ما را شناخته هم امامت المتقین را شناخته است. هر دو در حقیقت ضمیر متقین، تا وقتی به این آخری میشه زد به اون اولی هم معناش بالملازمه صدق میکنه. ما عرض نکردیم که هر آیه حتما هم قوس صعود و نزول شامل میشه هم قوس نزول رو، منطقه اگر کسی خواست بگه که اینما توبلو فسم وجه الله چگونه است، یعنی ما تمام افعالمون دائر مدار تکلیفه، یعنی هر جا رو کنیم تکلیف الهی در کار هست تمام، چون فعله، چون خود این رو کردن فعل هست یا نیست، یعنی اگر کسی دائر مدار حکم الهی باشد تو نظام تشریع هر جا رو کند فعل الهی است، یعنی به امر الهی است، این امکانو هست یا نیست؟ اینما تولو فسمه و اونجا وجه الهی، یعنی اونجا حکم الهی در کار هست، اگر کسی خواست این معنا رو بکند راه دارد، اما این گونه نیست که هر آیه حتما هم بر قوس صعود دلالت بکند هم بر قوس نزول، گاهی نظام خلق داره بیان میکنه، نظام خلقت، نظام خلقت قوس نزوله، گاهی نظام تشریعه فقط قوس صعوده. اگر اونجایی که میگه مثلا نماز این گونه است، خمس این گونه است، حج این گونه است، این نظام تشریعه، درسته که نظام تشریع نتیجه گرفته شده و در حقیقت ناظر شده از نظام تکوینه، اما اینجا داره بیان نظام تشریعش رو میکنه. عرض کردم دیگه، همینجا الان گفتم دیگه، گفتم هر قوس صعودی هر حکمی حتما از چی نشأت گرفته؟ از یک حقیقتی در قوس، در حقیقت چی؟ در قوس نزول نشأت گرفته، هر حقیقت نشأت گرفته، تطابق دارد، ریشه دارد، لذا انطباقم به این معنا میشه. اما این گونه نیستش که هر جا آیه‌ای داره یه حکم فقهی رو یا شرعی رو بیان میکند، این داره همونجا حکم چی رو بیان میکند، حکم قوس نزول رو هم این داره نشون میده که این مبدئیتی برای این حکم در قوس نزول هست، تطابقش هم یعنی این رو با اون مبدئیت چکار بکنید؟ بشناسید، شناخت او. اگر نشناخت کسی اشکالی نداره، اما او یه معرفت تام تره، اما میداند بالاجمال که این تطابق دارد. بله. خب در روایت بعدی میفرماید که میرسیم به روایت بعدی یا نه؟ نه دیگه به روایت بعدی نه. روایت بعدی هم خیلی روایت زیبایی بوده. بله؟ فقط حالا همین به بسیار روایت چهارم رو دیروز اشاره کردم، ولله الاسم عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. وقتی میفهمن نحن والله الاسماء الحسنى، صدق اسم بر مصداق، چون همه عالم مظاهر حضرت حقن، ظهور حضرت حقن، درسته هستن یا نیستن؟ اینو که ما قبول داریم که اسم همه عالم اسم حضرت حقن، ظهور اسماء حضرت حقن، درسته؟ اگر ظهور اسماء حضرت حق هستن، اطلاق اسم بر در حقیقت ظهور اطلاق غلطی نیست، اطلاق اسم بر ظهور غلط نیست و در حقیقت عرفیت هم دارد که اسم رو بر ظهور اسم اطلاق میکنن. اگر این گونه است، تام ترین مصداق کی هستش در تحقق اسماء الهی؟ خب حضرات معصومینن، انبیاء گرامی هستن، حضرات معصومینن. اگر این گونه است، اگر بفرمایند نحن اسماء الله الحسنى، این معنا صحیح هست که نحن اسماء، یعنی ما مصداق تام، اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، صحیح هست نبی گرامی تجلی اعظم الهی است، درسته؟ پس در حقیقت میتونه اسم الله باشد. اسم الله یعنی چی؟ اگر میفرماید که نحنو در حقیقت لله الاسماء نحنو والله الاسماء الحسنا، ما اسماء الحسنا هستیم، اسماء الحسنا که میفرماید که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، درسته؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله الاسماء، قل ادعوا الله او ادعوا الله او ادعوا الرحمن، این چی هستش؟ اسم جامعه، درسته؟ لذا اسم جامعه اینا هستن. اسم جامعه به معنای چی؟ به معنای که تمام کمالات حضرت حق که اسماء الهی هستن در وجود اینا مصداق پیدا کرده، در وجود اینا متجلی شده، لذا اینا جامعه جمیع کمالاتی هستن که برای خلق امکان پذیر بوده در نظام اسماء الهی، درسته؟ و همه اون اسماء که تجلی کردن تو وجود اینها مصداق پیدا کرده و تحققش و تخلقش در وجود اینها هست. لذا اگر میفرماید که لله 99 اسما من احصاها فقط دخل الجنه، احصا شمارش عددی نیست، احصا چی ازش؟ تخلق دیگه. من احصاها دخل الجنه، کسی که احصا کند اونها رو تخلق داشته باشد که من تخلق به هاست در بعضی از روایات، این در حقیقت دخل الجنه است. لذا اینها میفرمان نحن اسماء الله الحسنا خیلی عالی است، خیلی مطابق با قاعده است و هیچ در حقیقت احتیاج به تعبیل هم ندارد. لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، چون اگر کسی از غیر طریق اسماء اینا، مگه تجلیه تام نیستن؟ اگر تجلیه تام هستن، هر کی میخواد به سمت خدا حرکت بکند، چون اینا تجلیه تام اسماء هستن دیگه، میخواد به سمت اسماء الهی بره، به غیر از اینا راهی امکان پذیر نیست، چون اینا تجلیه تام من. اگر تجلیه تام من یه تجلیه دیگری غیر از این تجلیه تام باشه، اینا تام نیستن. کسی میخواد از غیر طریق اینا بره، یعنی از غیر از طریق اسماء الهی، پس معرفت امکان پذیر نیست.
جان ممکنه که یه
سنی
هم بره این راه
رو
سلوک کنه، ولی
اسم اینا رو نداره، حالا اون بحث ان شاء الله فردا دیگه، این بحث، این اصل مسئله اثباتنش روشن باشه، اون وقت بعد تفاصیلش. و السلام علیکم و رحمت الله. با حفظ حدود بحث در شرایط مکان و زمان، و بالاخره همه رو باید در نظر بگیریم که بحث در حیطه‌ای باشد که بالاخره مکان و زمان هم اختصاصش داره، لذا همیشه سوالاتتون هم در حیطه زمان و مکان، مختصات شرایط زمان و مکان در نظر بگیریم.
همونجا مدرسه مثلا سامل هست، پیامکش هم زده بودن
دونی ما
بود، ولی دونی دونی اونجا ایشان دار مدرسه ما هست خدا
خوشحال باشید.